ساعت 10 و اینجا رادیو ایران، از همراهیتون سپاسگزاریم.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
همه وقایع و اتفاقات اونجوری نیستن که به نظر میان و با تحقیق و پژوهش میشه مسیر اصلی اتفاقات رو پیدا کرد.
مستند میراث بالفور، تحقیقی صوتی در مورد شیوه پیدایش رژیم صهیونیستی.
مستند میراث بالفور به موضوع بررسی رابطه آمریکا و کشورهای غربی با اسرائیل می‌پردازه. از شما دعوت می‌کنم شنوندگی میراث بالفور باشید روز پنجشنبه ساعت 15:30 از شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بعضی آدم‌ها در هر شرایطی سعی می‌کنن یاور دیگران باشن. آدمایی که جور دیگه‌ای زندگی می‌کنن و دنیا رو از دریچه یه دیگه ای میبینن و برای بهتر زندگی کردن افراد نیازمند تلاش میکنن.
دعوت ویژه برنامه ی افطار رادیو تهران به زندگی این آدم ها میپردازه.
مهدی مجنونی هستم، تهیه کننده ی ویژه برنامه افطار رادیو تهران با نام دعوت. قسمت ویژه برنامه دعوت گفتگو با افرادی هست که کارهای خیر میکنن و کارهای خیرشون هم ممکنه خیلی بزرگ و چشمگیر نباشه. به خاطر همین افرادی رو انتخاب میکنیم برای گفتگو که با کارهای خیلی کوچیک و ساده شروع کردند. محور اصلی موضوعاتمون هم اینه که یه تلنگری بزنیم به خودمون، یه آزمونی از خودمون در واقع بگیریم با این سوالات، ببینیم با خودمون چقدر مهربونیم، با اطرافیانمون چقدر مهربونیم، چه رفتارهای درستی داریم، چه رفتارهای درستمون رو باید تقویت بکنیم، چه رفتارهای بدی رو باید کنار بذاریم، چقدر تفکر داریم نسبت به خودمون و جهان هستی و اینها که حالا در موضوعات مصداقی ما مطرح میشن.
کسایی که اهل پیگیری خبرهای ورزشی هستند و حاشیه‌های خبری رشته‌های مختلف رو دنبال می‌کنن،
شبکه ورزش برای اونها برنامه ویژه‌ای داره. فردا صبح و ورزش رادیو ورزش رو فراموش نکنید.
صبح و ورزش.
صدف صبحانی هستم، تهیه کننده برنامه صبح و ورزش. صبح و ورزش مجله صبحگاهی شبکه رادیویی ورزش. در هر برنامه به موضوعات روز ورزش ایران میپردازیم، اخبار ورزش ایران و جهان رو در همه رشته ها پیگیری میکنیم و از شما هم دعوت میکنم از ساعت 7:10 تا 8:30 ما رو همراهی کنید.
رادیو قرآن هم دقایق پرفیض و برکت افطار رو در کنار شنونده هاش سپری میکنه.
ویژه برنامه در آستان نور هر روز لحظات افطار رو در کنار شنونده های رادیو سپری میکنه.
در آستان نور، ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان.
دلم آرام است به سوی نور که باشم،
به سوی نور که باشم، سایه ها در پس من
است، سایه ها در پس من است.
در آستان نور، ویژه برنامه افطار شبهای ماه مبارک رمضان،
از ساعت 19 تا 20:30 موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز،
شبکه رادیویی قرآن.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
روزتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به استحضارتون میرسونم که امروز هیئت دولت جلسه داره و این جلسه به ریاست جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور برگزار میشه. به محض آغاز سخنرانی ریاست محترم جمهور، این سخنان به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران تقدیم شما خواهد شد.
Mm-hmm. زخم تازه میزنی اما دم نمیزنم، شهر رو بی شونه تو دیگه قدم نمیزنم، بغض تلخ رفتن تو تا ابد وا نمیشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه، از سرم خیال تو چرا بیرون نمیاد، یخ زده عشق تو چشم، آخ چرا بارون نمیاد، بغض تلخ رفتن تو تا ابد وا نمیشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه، نمیاد نمیاد دیگه، بارون نمیاد دیگه، عطر نفسات از این خیابون نمیاد، زخم رفتنت مثل گلوله‌ای تو سینمه، جز خیال تو فقط مرگ که تو کمینمه. خنده تو بردار و برو، بیا جای مشتم و ببین رو دیوارا برو، ته این ترانه ها میخوام صدا ما گم کنم، عطرت از سرم بره، خاطره هامو گم کنم، نمیاد نه نمیاد دیگه، بارو نمیاد دیگه، عطر نفسات از این خیابو نمیاد، یکی از گذشته ها میگه من کبیرم ای خدا دیگه بارون نمیاد.
مسیر اراده.
خب خدا رو شکر خوب هستین آقا نادر،
زنده و سلامت باشین، نمازروزاتون قبول باشه زن داداش،
نمازروزه شما هم قبول
ما باشه، ما رو از دعا فراموش نکنین،
محتاجیم به دعا. راضی خانم و بچه ها چطورن؟
خوبن، همه خوبن خدا رو شکر، سلام دارن خدمتتون،
سلام ما رو برسونید حتما، کی بشه این کرونا بره ما دوباره دور هم جمع بشیم خونه آقا جون،
انشالله
از این سر حیات تا اون سر حیات سفره پهن کنیم، افطاری بدیم به در و همسایه،
انشالله انشالله زن داداش، هر چی خدا بخواد. داد. راستی داداش هستن؟ از زنگ زده بود به گوشیم، خواب بودم.
بله شهرمنده. بله الان گوشی رو بهش میدم. خدا حافظ آقا نادر، سلام برسونید.
زنده و سلامت باشین، بزرگیتون رو میرسونم.
آقا ناصر، آقا ناصر.
اومدم خانم، اومدم خانم.
آقا نادر پشت خطن.
به به، سلام بر برادر گلم، حال و احوال، نماز روزا قبول باشه داداش.
سلام داداش ناصر، مشتاق دیدار شماییم داداش، از شما هم قبول باشه. ببخشید داداش زنگ زده بودی خواب بودم، دیر دیدم شمارت افتاده روی گوشیم، معذرت میخوام.
آره داداش، زنگ زدم برای مشورت.
خیر باشه داداش، چی شده؟
همون قضیه افطاری هر ساله دیگه داداش، برنامه آقا جون و خانم جون خدا بیامرز.
خدا رحمتشون کنه. کرونا سیگه داداش، چه میشه کرد؟ امسال هم مثل پارسال.
آره داداش ناصر، پیشنهاد میکنم امسال هزینه افطاری رو جای دیگه ببریم. البته تا نظر شما چی باشه داداش گلم.
یعنی امسال هم ارزاق ببریم یا فکری دیگه ای داری داداش؟
والا گفتم امسال پول افطاری رو گوسفند قربونی کنیم و ببریم آسایشگاه سالمندان، البته با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی.
آها، فکر خوبیه، منم که موافقم. خدا خیرت بده داداش.
خدا بهت سلامتی بده داداش گلم، خدا پدر و مادرمونم بیامرزه. گفتم برای این سه شب افطاری آقا جون هر شب دو تا گوسفند حساب کنیم، یعنی به عبارتی 6 تا گوسفند انشالله.
خیلی هم خوبه، همین فردا زنگ میزنم به آقا تجلی، خب تا بعد از ظهر قربونی کنه برامون، خوبه؟
عالیه عالیه.
آقا ناصر میگه میشه با آقای تجلی بگیم بیاد همون مرکز سالمندا گوسفندا رو قربونی کنه، چون ممکنه تا گوشتا رو ببرین اونجا خراب بشه ها.
داداش ناصر، امکانش هست که آقای تجلی بیاد همون مرکز سالمندان؟
ازش میپرسم، فکر نکنم مشکلی داشته باشه، اون بنده خودم سرش درد میکنه برای این کارا.
قربون دستت داداش گلم،
فردا میبینمت یا علی.
امسالم که روبرا شد و ما شرمنده آقا جون و خان جون نشدیم، الهی شکر.
همفکری و اعتماد کردن به نظرات همدیگر میتواند انتخابهای خوب و ارزشمندی به دنبال داشته باشد.
واقعا دستشون دردن، هیچ این کار نمیکرد، من فکرش هم نمیکردم یه روزی آزاد باشم، فکر میکردم تا آخر اینجا بمونم، چون کسی رو نداشتن که کمکم کنه بیام بیرون.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پر آسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی. پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی.
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو.
با شماره گیری 3780 3558 مربع ما هم در این پویش سهیم هستیم.
اطلاعات فوری.
طبق آمارهای گزارش شده، کودکان کمتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند، اما با این حال ایمنی را در آنها رعایت کنید.
گاهی والدین سعی میکنن از بچه‌ها در برابر سختی‌ها محافظت کنن، اونا اجازه نمیدن بچه‌ها با سختی‌ها روبرو بشن. گلخانه بزرگ کردن بچه‌ها باعث میشه بعدها نتونن بر دشواری‌های زندگی چیره بشن. برای آینده بچه‌ها هم که شده، باید اجازه بدیم با سختی‌ها روبرو بشن. ممنونم که ما رو میشنوید، اینجا رادیو ایرانه. از شما دعوت میکنم در این فرصت شنونده سخنان ریاست محترم جمهور در هیئت دولت باشید که از رادیو ایران به صورت زنده تقدیمتون میشه.
مردم عزیز کشورمون که در شب 19 و شب 21 با استغفار و رفتن به درگاه خداوند بزرگ انشاءالله همه دلها رو شستشو دادند و امروز با قلبی پاک و با اخص رحمت خداوند میتوانند بهتر به وظائف خود عمل کنند و آرزوی توفیق برای امشب مردم که شب 23 ماه مبارک رمضان و آخرین شب قدر برای استفاده حد اکثر از شبی که خیر من الف شهر. خب عشق به مولای ما امیرالمؤمنین صلوات الله علیه یکی از هدیه هایی است که خداوند بزرگ به همه شیعیان و البته همه مسلمانان و به ویژه ملت بزرگ ایران عنایت کرده. سراسر وجود مردم پر از محبت و ولایت و عشق نسبت به مولای متقیان علی علیه السلام است. گفت حب علی ابن ابی طالبی احلا من الشهدت لشاربی لو فتشو قلبی رغو ما بهی ستران قد خطا بلا کاتبی العدل و التوحید من جانبی و حب و اهل البیت من جانبی. همه قلب مردم ایران دو سطر در او بیشتر نیست، در یک سطر توحید و عدل خداوند و در سطر دیگر عشق به خاندان رسالت و حب اهل بیت. وصایای امیرالمومنین رو ما زیاد شنیدیم از گویندگان، سخنرانان. امیرالمومنین در ساعات آخر زندگیش پیامی برای همه ما فرستاد، چون فرمود اوسی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی. این وصیت من حسن و حسین به شماها هست، به همه فرزندانم، به همه اهل بیتم و همه اونهایی که تا روز قیامت پیام مرا خواهند دید و شنید. در اون وصیت‌نامه معروف حضرت وقتی میگه اوصی کما به تقوى الله و نظم امرکم، بعدش میگه و صلاح ذات بینکم. در این وصیت‌نامه کوتاه مولای ما امیرالمؤمنین چند بار راجع به رابطه فرد فرد ما در جامعه، محبت به همدیگر، بذل و بخشش به همدیگر و عدم فاصله گرفتن و عدم جدایی و از دست ندادن برادری و محبت تأکید میکنه. در آغازش امیرالمومنین بعد از تقوا و نظم امر که حالا تفصیل هر کدام جای خودش داره، الان نمیخوام وارد شم، میگه و صلاح ذات بینکم. اون چه برای امیرالمومنین مهمه این که در میان مردم همه رابطه خوب داشته باشن، ارتباط درست داشته باشن، کینه ها زدوده بشه، بغضها از بین بره، محبت ها جاش جایگزین بشه. اینجا میگه فإنی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله و سلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلاح و صیام. سالیان دراز نماز و روزه را یک طرف بگذارید، اصلاح ذات بین رو طرف دیگر. اصلاح ذات بین از سالها نماز و روزه برتر و بالاتره، حالا یا به یک تفسیر از همه نماز و روزه برتر و بالاتره. خیلی مهمه که جامعه ما وحدت، یک پارچگی، اخوت، برادری، لحنی که امروز ما در جامعه میبینیم این لحنی نیست که مورد پسند مولای ما امیرالمومنین باشه. اونی که در روزنامه ها میبینیم، اونی که در فضای مجازی میبینیم قابل قبول نیست. ما همه باید برای تغییر این وضعیت و اخلاق تلاش کنیم. باز در جای دیگری از همین وصیت‌نامه امیرالمومنین میگه و علیکم به تواصل و تبازل و ایجاکم و تدابر و تقاطع، از شما میخوام که به همدیگر نزدیک بشید، به همدیگر وصل بشید، فاصله بین شما نباشه، نسبت به هم دیگر جود و بخشش و عطا داشته باشید، فاصله نگیرید از هم دیگر. باز هم اینجا تأکید میکنه به اینکه ما در کنار هم باشیم، برادری و اخوت رو کنار نگذاریم. حالا پایان این وصیت‌نامه هم امیرالمومنین به ما نشون میده که افراط و تفریط چقدر زشته و امیرالمومنین دنبال اعتدال و عدالت. اونجایی که میگه اذا انا مت من ضربته هاذه فضربوه ضربتا بضربه، امیرالمومنین به همه فرزندانش میگه که اگر از این ضربت من جان به جان آفرین تسلیم کردن، پا نشید تو خیابونهای کوفه بگید قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، امیر المومنین کشته شده، باید انتقام بگیریم. لا الفینکم دماء المسلمین خوزن تقولون قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، الا لا یقتلن نبی الا قاتلی. اگر بناس انتقامی گرفته بشه و قصاص بشه، فقط قاتل من باید قصاص بشه و بس، نه کس دیگر. خب این راه رو و این شیوه زندگی رو مولای ما امیرالمومنین به ما نشون میده و در این شبهای قدر و در این شبهایی که به نام مولای متقیان علی علیه السلامه باید افراط، تفریط، همه اینها رو کنار بگذاریم، عدالت، شفقت، دوستی، مهربانی رو جایگزین اونها بکنیم. و بعد از شبهای قدر و بعد از ماه رمضان ما یک جامعه متحد، دوست، برادر رو در کنار همدیگر ببینیم. با هر بهانه کوچکی مسئله رو بزرگ نکنیم و در کنار اون مسئله ای با دست خودمون بزرگ کردیم، بذر کینه رو نیفشانیم در جامعه. دلهای ما پاک باشه، کنار هم قرار بگیریم، همه برادریم، همه مسلمانیم، همه ایرانی هستیم، همه تابع انقلابیم، همه برای سرافرازی ایران باید تلاش بکنیم. و این وصیت امیرالمومنین مولای متقیان به ما هست. من در اینجا یک نکته‌ای میخوام خدمت مردم عزیز عرض کنم. گزارشی روز یک شنبه در دولت داده شد از طرف سازمان برنامه و بودجه نسبت به اقداماتی که دولت در سال 99 انجام داد. سال 99 یکی از سخت‌ترین سالهای تاریخ ایران بود. برای اینکه بدونید چقدر سخت بود، ما اتکای ما به نفت، به نفت و میانات در بودجه 2% بوده، به نفت و فراورده ها 6% بوده. یعنی همه اینا رو هم حالا حساب بکنیم، 8% تکیه بودجه ما بر نفت بوده. در تاریخ بی سابقه است، از زمانی که نفت کشف شده و نفت تو اقتصاد ایران ورود پیدا کرده، که بودجه کشور بدون اتکای به نفت اداره بشه. اونایی که دولت رو مورد نقد قرار میدن، که اگر نقد درست باشه بسیار هم خوبه، ازشون متشکریم، به این نکات هم توجه بکنن که دولت اتکایش در بودجه به نفت و میانات فقط 2% بوده. خیلی مسئله مهمی است در تاریخ. حالا علی رغم این که مرزهای ما در ماهای اولیه سال 99 بسته شد، صادرات، واردات، گردشگری، کسب، کار، اینا همه خب مردم ما مطلعن به خاطر کرونا در کنار تحریم چه مشکلی برای مردم ایجاد شد. اما در این حال باید توجه بکنیم که یک برنامه همین چند روز پیش صدا و سیما در اخبار خودش یک کارشناسی داشت میگفت که دولت هر زمانی که کم بیاره از بودجه عمرانی ور میداره در بودجه جاری خرج میکنه. حالا ممکنه گاهی هم اینجوری باشه واقعا، اما در سال 99 ما بودجه عمرانی رو بیش از مصوبش عمل کردیم و این هم در تاریخ کشورمون کمتر پیدا میکنیم. در سخت ترین سال دولت بودجه عمرانی ما مصوبش 88 هزار میلیارد تومان بوده. اونی که ما عمل کردیم بیش از 92 هزار میلیارد تومان، 92.1 ما عمل کردیم. پس بودجه عمرانی رو بیش از اون چی که تصور می شده، بیش از اون چی که لایحه دولت بوده، بیش از اون چی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، در بخش عمرانی ما بیشتر کار کردیم، چون سال جهش تولید بود و میخواستیم عمل کنیم به دستور مقام معظم رهبری. خب این نکته دومی است که ما در بودجه میبینیم. وقتی شرایط سخت میشه، ما در تحریمیم، ما در کرونا هستیم، این مشکلات هست، قاعدتا نباید بتونیم حقوق بگیران رو، بازنشستگان رو یه مقداری بهشون کمک کنیم، بگیم خب حالا امسال سال تحریم، سال کروناست، نمیتونیم. ولی بیشترین کمک به حقوق بگیران ثابت و همچنین به بازنشستگان تو همین سال 99 شد. باز برای اینکه مردم ما توجه داشته باشن به این آمار و ارقام، اگر بهمن سال 98 رو ما محاسبه کنیم به اواسط سال 99، بهمن سال 98 یعنی آغاز کرونا، وسط سال 99 یعنی مثلا مهر ماه سال 99، چقدر اضافه شده حقوق کارمندهای ما؟ اونایی که حقوقشون از 4 میلیون کمتر بوده، 53% حقوقشون در سال 99 اضافه شده. اونایی که زیر 4 میلیون بوده، اونایی که زیر 6 میلیون بوده، 45% حقوقشون اضافه شده. افرادی که بالای 6 میلیون تا 10 میلیون بودند، اونا هم 34% بر حقوقشون اضافه شده. یعنی از قشرهای پایین بیشترین اضافه، قشرهای متوسط. در مجموع ما در طول این 6-7 ماه، یعنی از بهمن سال 98 حساب کنید تا مهر